ساعت 10 شب در تهران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. سلام میکنیم به شما در ایران از هر جایی که همراه شدید با رادیو فردا برای شنیدن تازه ترین خبرها و گزارش های ایران و جهان. آزاده اسدی هستم با شما هم تا نیم ساعت آینده با گزارش ها و گفتگوهایی که همکارانم تهیه کردن برای این مدت برنامه زنده در مجله شبانگاهی رادیو فردا. برنامه سه شنبه شب 12 شهریور ماه رادیو فردا رو شروع می‌کنیم با تازه ترین خبرها با مینا بهارمست.
سلام شنوندگان عزیز. باراک اوباما روز سه شنبه ابراز اطمینان کرد که کنگره به دولت او مجوز مداخله نظامی در سوریه را خواهد داد. اوباما پس از جلسه ای با رهبران مجلس سنا و نمایندگان در کاخ سفید گفت که آماده همکاری با کنگره درباره اصلاحات مورد نظر نمایندگان برای موافقت با اقدام نظامی است. اوباما افزود که می‌خواهد به مردم آمریکا اطمینان دهد که در نظر ندارد وارد شرایطی مانند عراق یا افغانستان شود و خواستار اقدامات نظامی محدود در سوریه است. قرار است کنگره روز 9 سپتامبر 6 روز دیگر طرح اوباما را به بحث و رأی بگذارد. جان بینر رئیس مجلس نمایندگان آمریکا از حزب جمهوری‌خواه و نانسی پلوسی رهبر فراکسیون دموکرات‌ها در مجلس حمایت خود را از اقدام نظامی در سوریه اعلام کردند. این دو نفر که روز سه‌شنبه در جلسه‌ای با باراک اوباما شرکت کرده بودند، افزودند که به نظر آنها اعضای کنگره به رئیس جمهوری اجازه اقدام نظامی در سوریه را خواهد داد. رهبران مجلس نمایندگان همچنین گفتند حمله شیمیایی حکومت سوریه نمی‌تواند بی‌پاسخ بماند و تنها آمریکاست که توانایی متوقف کردن بشار اسد را دارد. همچنین لازم است متحدان آمریکا بدانند که واشنگتن در مواقع ضروری در کنار آنها خواهد بود. فرانسوا اولان رئیس جمهوری فرانسه تأکید کرد که به تنهایی به عملیات نظامی علیه حکومت بشار اسد دست نخواهد زد و منتظر تصمیم کنگره آمریکاست. فرانسوا اولان روز سه‌شنبه در کنفرانس مشترک خبری با رئیس جمهوری آلمان در پاریس خواستار اتخاذ موضع واحد در اتحادیه اروپا در این باره شد و گفت که اگر رأی کنگره آمریکا به طرح اوباما منفی باشد، فرانسه با حمایت از اپوزیسیون دموکراتیک سوریه به مسئولیت خود عمل می‌کند و جامعه جهانی نباید در برابر حمله شیمیایی سکوت کند. سازمان ملل میگوید هیئت تحقیقاتی آن اجساد 52 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق را در اردوگاه اشرف دیدند که به سر اکثر آنها شلیک شده و دست‌های عده‌ای از آنها نیز بسته بود. در بیانیه دفتر سازمان ملل در عراق اضافه شده که در بازدید روز دوشنبه از این اردوگاه به آنها اطلاع داده شد که 7 نفر از اعضای مجاهدین نیز همچنان ناپدید هستند. این هیئت همچنین چند ساختمان خسارت دیده، یک ساختمان سوخته و مقداری مواد منفجره را دیده است. سازمان ملل این واقعه را جنایتکارانه خوانده و از دولت عراق خواسته است فوراً تحقیقات بی‌طرفانه و شفافی را در این زمینه انجام دهد. دولت عراق میگوید در حال تحقیق در این زمینه است، اما مجاهدین خلق دولت عراق را متهم به دست داشتن در این ماجرا کردند و خواستار انجام تحقیقات مستقل شدند. دولت حسن روحانی روز سه‌شنبه با ارائه لایحه اصلاح قانون بودجه امسال به مجلس خواستار کاهش سقف بودجه از 210,000 میلیارد تومان به 150,000 میلیارد تومان شد. این طرح به شکل دوفوریتی به مجلس داده شد، اما فوریت آن به تصویب نرسید و به صورت عادی در کمیسیون برنامه و بودجه بررسی خواهد شد. محمد باقر نوبخت معاون برنامه ریزی رئیس جمهوری ایران هنگام ارائه لایحه گفت با توجه به شرایط اقتصادی کشور، منابع پیش بینی شده در قانون بودجه سال 92 که قبلا به تصویب مجلس رسیده قابل تحقق نیست و دولت در پایان سال ناچار خواهد شد یا از بانک مرکزی استقراض کند یا به شیوه های دیگر پول ایران را زیر فشار بگذارد که به تورم دامن خواهد زد. دادگاه نظامی در مصر 51 عضو اخوان المسلمین را به 5 تا 15 سال زندان و یک نفر را به حبس ابد محکوم کرد. 12 نفر هم تبرئه شدند. این عده به حمله به سربازان ارتش و آتش زدن کلیساها در شهر سوئز در جریان اعتراضها به برکناری محمد مرسی رئیس جمهوری سابق متهم شده بودند. خبرگزاری‌ها پیشتر به نقل از یک مقام نظامی از محکومیت 11 نفر به حبس ابد خبر داده بودند. و اسرائیل از انجام آزمایش موشکی در دریای مدیترانه خبر داد. خبرگزاری اسوشیتد پرس می‌نویسد وزارت دفاع اسرائیل بدون ذکر جزئیات اعلام کرده که یک موشک شلیک کرده. پیشتر اسرائیل درباره خبر منابع روسی درباره شناسایی دو موشک در دریای مدیترانه اظهار بی‌اطلاعی کرده بود.
موشکی هم از تو مینا بهارمست. خبرها رو شنیدید ابتدای مجله شبانگاهی رادیو فردا. همراه ما بمونید تا براتون بگم همکارانم از جمله چه برنامه‌هایی تهیه کردند. در کنار آخرین اخبار سوریه و مصر درباره سخنان معاون وزیر تعاون خواهید شنید که گفته میشه 600 تا 700 هزار شغل ایجاد کرد.
گرهگاه مشکلات اقتصادی ایران معطوف به گشودن تحریم ها و رفع بحران اقتصاد سیاسی در ایران هست.
مسکن مهر و تأثیر اون بر افزایش تورم در اقتصاد ایران.
آقای احمدی نژاد به کارهای غیر قانونی رجوع کرد، این در حقیقت اقتصاد ما رو از میان برد. از جمله اون کارها چاپ پول بدون پشتوانه تولید بود.
سیمین بهبهانی شاعر شناخته شده ایرانی بعد از سفر به مجارستان و برگزاری یک مراسم تجلیل با بیماری به تهران بازگشت.
بسیار راضی بودند اما بسیار فرتوت و خسته شده بودند. فکر میکنم این بزرگترین جایزه‌ای بوده که نصیب ایشون شده تا به حال.
همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید در 24 دقیقه که باقی مونده از مجله شبانگاهی رادیو فردا در سه شنبه شب. شاید در خبرها هم شنیدید که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته اطمینان داره که در همکاری با کنگره میشه مجوز دخالت نظامی در سوریه رو دریافت کرد و آمریکا به منظور شکست دادن نیروهای بشار اسد برنامه وسیع‌تری رو برای کمک به شورشیان در دستور کار داره. رئیس مجلس نمایندگان آمریکا هم روز سه‌شنبه گفته تنها ایالات متحده قابلیت و توانایی متوقف کردن رژیم بشار اسد رو داره و اینکه به دیگران در سراسر جهان هشدار بده که چنین اقدامی تحمل نخواهد شد. نانسی پلوسی رهبر دموکرات‌ها در مجلس نمایندگان هم گفته معتقده که کنگره از درخواست اقدام نظامی علیه سوریه حمایت می‌کنه. جزئیات بیشتر رو از حسین قوی می‌بشنویم.
باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا روز سه‌شنبه در جریان دیدار با قانونگذاران آمریکایی در کاخ سفید به خبرنگاران گفت که آماده است برای گرفتن مجوز حمله از کنگره در درخواست خود تغییراتی دهد. وی تصریح کرد برای اینکه پیام روشنی از طریق این مصوبه به حکومت بشار اسد و ایجاد مانع در زمینه استفاده وی از سلاح شیمیایی فرستاده شود، در همراهی با کنگره جدی است و نگرانی‌های نمایندگان را برطرف خواهد کرد. آقای اوباما تأکید کرد که می‌خواهد مردم آمریکا بدانند که به گفته او اینجا عراق و افغانستان نیست. به گفته رئیس جمهوری آمریکا حمله به سوریه محدود و بازدارنده خواهد بود و قرار است که توانایی‌های رژیم اسد را تضعیف کند. به گزارش خبرگزاری اسوشیتد پرس، نشست کاخ سفید با حضور رهبران کنگره از هر دو حزب دموکرات و جمهوری خواه برگزار شد. گزارش دیگری حاکی است که وزیران خارجه و دفاع آمریکا قرار است روز سه‌شنبه امروز برای ادای توضیحات در جلسه کمیته روابط خارجی سنایان کشور حاضر شوند. این اقدام اعضای دولت باراک اوباما به منظور جلب حمایت قانونگذاران آمریکایی برای اقدام نظامی در واکنش به حمله شیمیایی در سوریه انجام می شود. مقام‌های آمریکایی می گویند که رژیم بشار اسد در روز 21 اوت 12 روز پیش با سلاح شیمیایی حومه دمشق را هدف حمله قرار داده است که در جریان آن 1429 تن کشته شدند. بر پایه گزارش‌ها بیش از 400 تن از این افراد کودک بودند. حکومت سوریه و ایران که از حامیان اصلی رژیم بشار اسد است، انجام این حمله را به شورشیان نسبت دادند. بنا بر گزارش‌ها، جان کری وزیر خارجه آمریکا قرار است در جلسه کمیته روابط خارجی سنا هشدار دهد که اقدام نکردن در مقابل حمله شیمیایی دوستان و متحدان واشنگتن در خاورمیانه را در معرض خطر قرار می‌دهد. باراک اوباما روز شنبه هفته جاری اعلام کرد که برای اقدام محدود در سوریه منتظر نظر کنگره آمریکا خواهد شد. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه نسبت به هر گونه اقدام نظامی جامعه جهانی علیه دمشق هشدار داده و گفته است که چون این اقدامی میتواند به گسترش تنش در خاورمیانه دامن بزند.
حسین قویمی گزارش میداد در مورد آخرین سخنان باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا درباره سوریه. اما باز هم بشنویم که سازمان ملل روز سه‌شنبه اعلام کرده در اثر جنگ داخلی سوریه 6,250,000 نفر از اهالی این کشور آواره شدند، بیشترین شمار پناهنده در جهان و تقریبا 1/3 جمعیت 20 میلیونی سوریه. از حمید فاطمی بیشتر بشنویم.
به گفته آنتونیو گوترس، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان، شمار آوارگان سوری در یک سال گذشته 1,800,000 نفر افزایش یافته تا شمار آنان در خارج از این کشور به 2,000,000 نفر برسد. علاوه بر این عده، در داخل سوریه نیز 4,250,000 نفر به مناطق امن‌تر گریختند. آنتونیو گوترس روز دوشنبه در مصاحبه با بی بی سی افزایش شمار آوارگان سوری را حیرت انگیز توصیف کرد.
افزایش حیرت انگیزی است. بزرگترین جابجایی ناشی از یک بحران در همه تاریخ. در حالی که 2 سال طول کشید تا شمار آوارگان به 1,000,000 نفر برسد، ناگهان ظرف 6 ماه 1,000,000 نفر دیگر به این شمار اضافه شد. و این امر نه تنها یک مسئله انسانی برای تمام مردم سوریه است، بلکه خطر بزرگی هم هست برای صلح و امنیت در این منطقه و در جهان.
کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان همچنین گفت کشورهای همسایه سوریه که سخاوتمندانه این آوارگان را پذیرفتند زیر فشار بسیار سنگینی هستند و نیاز به کمک گسترده بین المللی دارند. همزمان با انتشار آمار آوارگان سوری، قرار است از روز سه‌شنبه بحث و مناظره درباره احتمال حمله محدود تنبیهی آمریکا به سوریه در واشنگتن آغاز شود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا تصمیم به حمله تنبیهی به سوریه را به کنگره این کشور واگذار کرده است، هرچند برای این اقدام نیازی به تایید کنگره ندارد. فرانسه نیز روز دوشنبه گزارشی از سازمان‌های اطلاعاتی این کشور را منتشر کرد که بر اساس ارزیابی آن تنها حکومت سوریه می‌توانسته است دستور حمله اخیر شیمیایی را صادر و آن را اجرا کند. فرانسه تأکید کرده است که به تنهایی برای تنبیه حکومت سوریه دست به اقدام نظامی نخواهد زد و برای حمله احتمالی منتظر نتیجه تصمیم کنگره آمریکا خواهد ماند. از سوی دیگر بشار اسد رئیس جمهوری سوریه در مصاحبه با روزنامه فرانسوی فیگارو استفاده از سلاح شیمیایی را اقدامی غیر منطقی دانست و گفت آیا منطقی است که در زمانی که وضعیت نیروهای دولتی نسبت به سال گذشته بهتر شده بود حکومت از سلاح شیمیایی استفاده کند؟ اسد تأکید کرد که استفاده از سلاح شیمیایی هیچ نفعی برای حکومت ندارد. بشار اسد همچنین این احتمال را که دستور استفاده از سلاح‌های شیمیایی بدون اطلاع او و از سوی رده‌های پایین‌تر صادر شده باشد رد کرد. در همین حال قرار است بانکیمون دبیر کل سازمان ملل 10 عضو غیر دائمی شورای امنیت را روز سه‌شنبه در جریان آخرین تحولات مربوط به تحقیقات سازمان ملل در این زمینه قرار دهد. و از سوی دیگر وزیران خارجه عراق، اردن، لبنان و ترکیه در زمینه پذیرش آوارگان سوری روز چهارشنبه در ژنو با یکدیگر ملاقات می‌کنند.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
از موضوع سوریه کمی فاصله بگیریم و برگردیم به ایران بشویم در مورد چند موضوع مهم اقتصادی. معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی جزئیات برنامه اشتغال 100 روزه و 1 ساله دولت حسن روحانی رو مطرح کرده و گفته که با طرح‌های موجود میشه حدود 600 تا 700 هزار شغل ایجاد کرد. خبرگزاری فارس گزارش داده که علی اکبر لبافی در مورد برنامه 100 روزه وزارت تعاون گفته میشه با یک مصوبه و بخشنامه مشکلات رو حل کرد. از بهروز کارونی بشنویم.
بحران بیکاری موضوعی است که همه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران در چند سال گذشته از آن ابراز نگرانی کردند. تا زمانی که محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران بود، آمارهای دولتی حاکی از آن بود که نرخ بیکاری در حدود 13% است. این در حالی بود که برخی از کارشناسان اقتصادی با اشاره به بحرانی بودن اقتصاد ایران، از جمله به خاطر تأثیر تحریم‌ها، نرخ بیکاری را بالاتر از 20 و یا 25% می‌دانستند. البته تعریف قوانین ایران از فرد شاغل هم به یاری آمارهای دولتی آمده بودند، چرا که اگر شخصی حتی یک ساعت در هفته کار کند شاغل محسوب می شود. در این میان محمود احمدی نژاد با طرح‌های بلند پروازانه خود وعده می داد که آمار بیکاری را کاهش خواهد داد و شغل برای همه ایجاد خواهد کرد. او در زمستان سال گذشته اعلام کرد که دولتش موفق شده است در طول 8 سال 6 میلیون شغل ایجاد کند. اما آیا چنین چیزی تحقق یافت؟ می توان به سخنان مسعود نیلی اقتصاددان در روز 25 فروردین اشاره کرد که به تلویزیون دولتی ایران گفت که از سال 1385 تا 1390 سالانه 14000 شغل ایجاد شده است.
در فاصله سالهای 85 تا 90 خالص اشتغال ما تقریبا صفر بوده. شغل میشه گفت ایجاد نشد.
حال معاون وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه 50000 بنگاه با ظرفیت خالی و نیمه تمام شناسایی شده از امکان ایجاد 600 تا 700 هزار شغل خبر داده است. فرشین کاظمی‌نیا کارشناس اقتصادی مقیم پاریس اشاره می‌کند که همه چیز بر روی کاغذ امکان پذیر است.
دولت‌ها علل قاعده می‌باید ظرفیت و فضای تولیدی رو مهیا بکنند تا کارخانجات تولیدی، شرکت‌ها و بنگاه‌ها بتوانند به اشتغال مبادرت کنند. اینکه مستقیماً خودشون استخدام کنند عملاً در دولت ایران با توجه به این حجم گسترده‌ای که داره امکان پذیر نیست. با توجه به این آمار تورم 35% هم که اخیراً اعلام شده و فروبستگی اقتصاد در ایران که هر دو شاخصی رکود و تورم رو با هم داراست، به نظر میرسه که این حرفی که ایشان زدن تا اندازه‌ای تبلیغاتی به نظر میرسه. گرهگاه مشکلات اقتصادی ایران معطوف به گشودن تحریم‌ها و به شکل مهمتری رفع بحران اقتصاد سیاسی در ایران هست که طبعا در مناسبات اجتماعی سیاسی و به طبع اقتصادی ایران به نظرم قدری نامحتمل میرسه.
یک نکته دیگر در مورد امکان ایجاد 600 تا 700 هزار شغل این است که به گزارش خبرگزاری مهر، علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی به تازگی با اعلام منفی بودن رشد اقتصادی ایران ایجاد اشتغال در شرایط فعلی را غیر ممکن دانسته بود. همچنین به نوشته مهر، وزیر اقتصاد در نیمه شهریور سال جاری با نامناسب دانستن شرایط اشتغال گفته بود که به زودی با ورود 5 میلیون کارجوی تحصیل کرده به بازار کار و وجود 3 میلیون بیکار فعلی، بازار با 8 میلیون تقاضا برای کار مواجه خواهد شد.
گزارش بهروز کارونی رو شنیدید. باز هم بشنویم در مورد یک موضوع دیگه، باز هم موضوع اقتصادی. عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفتگو با خبرگزاری فارس درباره تاثیر طرح مسکن مهر بر افزایش تورم در کشور گفته و گفته که با تقاضای دولت حدود 26 هزار میلیارد تومان پول چاپ شده در اختیار مسکن مهر قرار گرفته و بنابراین چاپ پول باعث افزایش نقدینگی در کشور شده. افزایش نقدینگی هم افزایش تورم رو در پی داشته. قبلا وزیر راه و شهرسازی دولت روحانی گفته بود که طرح مسکن مهر باعث افزایش تورم 50% شده. جمشید اسدی استاد استراتژی های اقتصادی در پاریس در همین زمینه به سوالات علیرضا کرمانی از رادیو فردا جواب میده.
اینکه آقای احمدی نژاد بسیاری از کارهای خودش رو بدون انضباط مالی انجام داد جای تعجب نیست. این مسکن مهر هم یکی از اون نمونه هاست. برای آنچه من مرید پروری می نامم، آقای احمدی نژاد به پول بسیار زیادی احتیاج داشت، اما این پول دیگه کم کم در دسترسش نبود چون همه رو ریخت و پاش کرده بود و بر آن اضافه شد مسئله تحریم ها که هم فروش نفت رو پایین آورد، هم دسترسی به پول ناشی از فروش نفت رو. از این بابت بود که آقای احمدی نژاد برای ادامه کارهای خودش به کارهای غیر قانونی رجوع کرد. این در حقیقت اقتصاد ما رو از میان برد. از جمله اون کارها چاپ پول بدون پشتوانه تولید بود یا وادار کردن بانک‌ها به دادن وام به بنگاه‌های دولتی و رانتخاران نزدیک به دولت بدون اینکه همچین پشتوانه‌ای داشته باشن.
آقای اسدی، یعنی چاپ حدود 26000 میلیارد تومان میتونه اینقدر تاثیر داشته باشه که آقای وزیر راه و شهرسازی دولت آقای روحانی میگه که این تاثیر داشته بر افزایش 50% تورم؟
ببینید اگر 10,000 تومان هم بدون پشتوانه چاپ بشه، افزون بر تولید بی تأثیر نیست بر مسئله تورم، شکی نیست در این مورد. و شوربختانه این مثل آتش میمونه که خودش هی شعله ور میشه. یعنی وقتی که شما با افزایش نقدی میگی مثل همین کار چاپ پود بر تورم دامن دارید، با افزایش قیمت ها باز نیاز دارید که پول بیشتر چاپ بزنید که در برابر این افزایش قیمت ها باز کار دولت رو پیش ببرید.
خب الان مشکلی که دولت آقای روحانی باش روبرو هست از جمله همین پروژه مسکن مهر، این پرسش هست که آیا باید این پروژه متوقف بشن یا باید همون گونه ادامه پیدا کنن. آقای موسر رضا ثروتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفته که طرح باید ادامه پیدا کنه ولی حجم کار باید به اندازه نقدینگی موجود باشه. توصیه شما چی هست؟
تا اونجایی که الان به خاطرم میاد بیشتر کارهای آقای احمدی نژاد مثل هدفمندی یارانه ها، مثل مسکن مهر، مثل وام امام رضا، از اسمم دیگه درست دقیقاً یادم نمیاد، همه اینها باید متوقف بشه. اینها کاربرد اقتصادی نداره، عمدتاً برای عوام فریبی و مرید پروری بوده است و اینها مهلک است برای اقتصاد. ما می توانیم در مورد کمک به مسکن و وام دادن به مردم و مسئله کمک یارانه ها دوباره بیاندیشیم زمانی که اقتصاد ما یک اقتصاد بازار بنیاد شد، اون وقت در این مورد میشه فکر کرد.
خب در چنین شرایطی آیا این یک جراحی با خونریزی زیاد نخواهد بود درباره بیماری که در حال احتضار هست؟ خیلی ها از مردم ممکنه بگن که ما با این مسکن مهر با 10-20 میلیون تومان صاحب خونه میشیم. اگر دولت روحانی بیاد اینو یهو قطع بکنه، فکر نمی‌کنین که نارضایتی زیادی را دامن بزنه؟
اولا ببینید خونه به خیلی ها دادن در جایی که سرویس شهری نیست. اینا برای اومدنشون به شهر و برگشتن به شهر نه اتوبوس دارن نه تاکسی دارن، وسیله ندارن. و دوم بسیار از خدمات شهری به موقع به اینا نمیرسه. اینا رجوع کنید به گزارشایی که در خود کشور در اومده. میفرمایید جراحی برای مریضی که در حال احتضاره، جراحی رو میکنن که تومور در بیارن، جراحی میکنن که چرک رو در بیارن، جراحی میکنن که مرض رو در بیارن. و نکته آخر این که اگر ما به تجربه کشورهای دیگه مثل کشورهای اروپای شرقی مراجعه بکنیم و بسیاری از کشورهای آسیای شرقی، ما می‌بینیم این کار رو انجام دادن و ما تجربه کافی داریم برای این کارا با حداقل مشکل و فشار بر مردم. نکته آخر اجازه بدید اینو بگم که مشکل و فشار بر مردم از این راه خواهد بود تا اندازه‌ای، حالا با تجربه‌های جهانی میشه اینو به حداقل رسون، اما آخر اون رونق اقتصادیه. این کاری که الان اگر ادامه بخواد پیدا بکنه مرتب بر مردم فشار خواهد بود، بدون که عاقبت به خیر باشد و یک راه حل داشته باشد و خروج از تونل داشته باشد.
جمشید اسدی بود، استاد استراتژی های اقتصادی در پاریس. علیرضا کرمانی با او گفتگو میکرد.
ما باید یک اقتصاد مقاومتی واقعی در کشور به وجود بیاریم.
اقتصاد کشور به مرحله خطرناکی رسیده.
واقعا اقتصاد قدرتمندی است.
برخی از اظهار نظرها در برخی مقاطع اگر انجام میشه بهتر.
میبینید همون جنگ روانی است.
نمایی از اقتصاد ایران و جهان در
نماگر،
مجله اقتصادی رادیو فردا،
چهارشنبه ها ساعت 7:30 عصر به وقت تهران.
بشنویم از شورای شهر تهران که روز سه‌شنبه در اولین روز آغاز کار رسمی خودش با انتخاب احمد مسجد جامعی به سمت رئیس شورای شهر تهران، مهدی چمران رو بعد از 2 دوره ریاست بر شورای شهر برکنار کرد. فریدون زرنگار.
روز سه‌شنبه شورای شهر تهران در اولین روز کاری خود پس از مراسم رأی‌گیری درباره رئیس شورای شهر تهران، سوگند اعضای شورا و انتخاب هیئت رئیسه سنی، احمد مسجد جامعی 57 ساله را با 16 رأی از 31 رأی به عنوان رئیس چهارمین دوره شورای شهر تهران انتخاب کرد. احمد مسجد جامعی از چهره‌های اصلاح طلب نزدیک به محمد خاتمی است. شورای شهر تهران همچنین مرتضی طلایی از چهره‌های نزدیک به محمد باقر قالیباف شهردار تهران که در زمان فرماندهی او در نیروی انتظامی فرمانده پلیس تهران بود را به عنوان نایب رئیس شورای شهر انتخاب کرد. اما چه تأثیری انتخاب احمد مسجد جامعی به عنوان رئیس شورای شهر تهران میتواند بر انتخاب شهردار آینده تهران و کار شهرداری تهران داشته باشد؟ صدیقه وسمقی از اعضای فعال اولین دوره شورای شهر تهران مقیم سوئد به رادیو فردا میگوید انتخاب آقای مسجد جامعه انتخاب خوبی است و نشان از توجه شورای شهر به آینده شهر تهران است.
من انتخاب آقای مسجد جامعه رو به سمت ریاست شورای شهر تهران اتفاق بسیار مبارک و خوبی میدونم. به هر حال تغییر ریاست شورا بعد از اینکه یک مدت طولانی یک نفر ریاست شورا رو بر عهده داشت خیلی خوب هست. من فکر میکنم کلن حال و هوای شورا رو تغییر خواهد داد، اما اینکه چه تأثیری رو انتخاب شهردار میتونه داشته باشه، خب شخص ریاست شورا شاید در این مورد تأثیر زیادی نداشته باشه، اما از این منظر ما میتونیم این رو بررسی بکنیم که وقتی اکثریت اعضای شورا آقای مسجد جامعه رو انتخاب میکنن، خب این نشون دهنده طبع اکثریت اعضای شورا هست که به چه سمت و سوی گرایش دارند، و من فکر میکنم که خب این به هر حال چیز خیلی خوبی هست. من امیدوارم که یک شخص اجرایی و دارای مهارت‌های مدیریتی خوب، دارای نگاه فرهنگی و اجتماعی خوب برای شهر تهران انتخاب بشه که بتونه به هر حال تأثیر خوبی در روند مدیریت شهر تهران داشته باشه.
آقای مسجد جامعه پس از انتخاب خود به سمت رئیس شورای شهر تهران گفت برای داشتن شهرهای آباد باید مردمی داشته باشیم که شهرشان را دوست داشته باشند و نوع این دوست داشتن به رفتارهای ما برمیگرد. آقای مسجد جامعه تهران را یک ایران کوچک دانست و گفت برای اداره شهر نیاز به نظر صاحب نظران و فرهیختگان است. به گزارش خبرگزاری ایرنا، احمد مسجد جامعه اعلام کرد هفته آینده شورای شهر در یک نشست غیرعلنی شهردار تهران را انتخاب خواهد کرد. نامزدهای مقام شهرداری تهران در حال حاضر محمد باقر قالیباف شهردار فعلی تهران و محسن هاشمی رفسنجانی رئیس پیشین سازمان متروی تهران هستند. مهدی چمران رئیس پیشین شورای شهر تهران که روز سه‌شنبه با 15 رای مغلوب احمد مسجد جامعه شد، دو دوره رئیس شورای شهر تهران بود. در دوره اول ریاست مهدی چمران بر شورای شهر تهران، محمود احمد نژاد به عنوان شهردار تهران انتخاب شد و پس از دو سال با شرکت در رقابت‌های انتخاباتی رئیس جمهور ایران شد.
فیضون زرنگار گزارش می‌داد در مورد آخرین اخبار شورای شهر تهران. بشنویم از سیمین بهبهانی، شاعر نامدار ایرانی که روز یک شنبه در بیمارستان بستری شد. انجمن قلم مجارستان امسال جایزه بزرگ و شناخته شده خودش رو در حوزه شعر به سیمین بهبهانی اهدا کرد و او برای دریافت این جایزه هفته گذشته به مجارستان رفت. علی بهبهانی فرزند خانم بهبهانی در گفتگو با شیرین فامیلی در مورد علت اصلی بیماری سیمین بهبهانی میگه.
حقیقت این است که دعوتی داشتن به مجارستان برای دریافت جایزه شعری به نام بزرگترین شاعر کلاسیکشون یانوس پانونیوس، و این مراسم به خوبی برگزار شد، خیلی شکوهمند، خیلی خوب. ولی از اونجایی که برنامه ها سخت فشرده بود و ایشون هم سابقه بیماری قلبی یعنی اسکیمی نارسایی خون به قلب داشتند و به طور کلی خیلی خیلی فرسوده شدند، من اصرار کردم که قرار بود تا 10-12 روز دیگه هم بمونیم اونجا، اصرار کردم که بلیت ما رو به جلو بندازن بلکه ایشون یه مقدار استراحت بکنه، ولی فکر نمی کردم به تهران که برسیم حالت ایشون بدتر از بد بشه. به فرودگاه تهران که رسیدیم نیاز شدید پیدا کردیم به اینکه ایشون رو به بیمارستان ببریم و اونجا بلافاصله در بخش CCU بیمارستان آراد بستری شدند و قلبشون و اون ناحیه بستا که چند سال پیش جراحی کنسر کرده بودن و خون ریزی کرده بود اون رو هم ترمیم کردند.
الان حال خانم بهبهانی چطوره؟
الان حالشون خوبه، الا اینکه اصلاحات مطلق باید بکنن و داروهای دکتر تجویز کرده که باید اونها هم به موقع مصرف بکنن، ولی میتونم بگم که هم خوب بود این سفر و هم خاطره بد و خوب با هم داشت.
خود خانم سیمین بهبهانی از این مراسم راضی بودند؟
بسیار راضی بودند، اما بسیار فرتوت و خسته شده بودند و خیلی تجلیل کردند، خیلی از ایشون ستایش شد. فکر میکنم این بزرگترین جایزه‌ای بوده که نصیب ایشون شده تا به حال، حتی از جایزه اوسیتسکی هم مهمتر بود تا اونجایی که به ما اطلاع دادند. گویا این رو بعد از جایزه نوبل حداقل در مورد شعر بزرگترین جایزه هنری میدونم.
آقای بهبهانی، مسئله ممنوع الخروج بودن خانم بهبهانی آیا به این ترتیب با این سفر رفع شد؟
ایشون دیگه ممنوع الخروج نیستن. ایشون از اونها خواستند که گذرنامه رو بدند به دلیل اینکه انعکاس بدی خواهد داشت اگر گذرنامه رو همچنان نگه دارن، برای اینکه اونجا مراسم خیلی بزرگی برای ایشون تدارک دیده بودند. و بنابراین البته باز با همون گیرودارهای اداری و رفت و بازگشت اینا به حال گذرنامه رو گرفتند. الان رفع ممنوعیت شده از ایشون.
شیرین فامیلی با علی بهبهانی گفتگو میکرد، فرزند سیمین بهبهانی، شاعر نامدار ایران. ممنونم که با ما بودید در طول نیم ساعت گذشته. همچنان بمانید با رادیو فردا. هر جای هستید شب روز بر شما خوش.